السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. بندگان خدا، خودم و شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. خداوند متعال در این آیه شریفه این گونه به مؤمنان خطاب میکند: مؤمنان، تقوا را سلوحه برنامه زندگیتون قرار بدید. بهره و پاداشی که از این رهگذر، یعنی از رهگذر تقوا نصیبتون می شود، این از همه چیز برتر و بالاتر است. نکته‌ای که در این آیه وجود دارد این است که خدای متعال در این آیه دو بار دعوت به تقوا کرده است. سوال این است که آیا تقوای دوم و امر دوم به تقوا تأکیدی است بر امر اول به تقوا، یا نکته دیگری را بیان می کند؟ بعضی از مفسران برانند که دعوت اولی که در آیه نسبت به تقوا هست، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، معناش این است که واجبات الهی را انجام بدهید، محرمات الهی را ترک کنید. بعضی از مفسرین بر این نظرند که دعوت دوم به تقوا بیانگر این است که اون چه انجام می دهید از روی اخلاص انجام بدهید بدون ریا و خودنمایی. انشاءالله امیدواریم که جامعه دینی ما، جامعه اسلامی ما، برای فردایش پیشبینی لازم را داشته باشد، اعمال صالحه انجام بدهد تا فردای قیامت در پیشگاه خدای متعال سربلند باشد و رهتوشه‌ای در اختیار داشته باشد. در خطبه اول بحث ما پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. در ضمن خطبه های گذشته به این نکته اشاره کردیم، از اونجا که مصادیق معروف و منکر فراوان است و پرداختن به همه مصادیق عملا امکان پذیر نیست، راه کاری را باید در نظر گرفت و اون راه کار عبارت از این است که ما معیارهایی را بیان کنیم و بر اساس اون معیارها مصادیق معروف و منکر را بشناسیم. نکته جالبی بود، لذا ما در طی هفته های گذشته معیارهایی را بیان کردیم که ذیل این معیارها ده ها و صدها مصداق برای معروف و منکر مشخص می شد. امروز هم معیار دیگری برای شناخت معروف و منکر مطرح می کنیم و اون معیار عبارت از این است که هر اون چه سبب می شود که عزت انسان پیدا کند و موجب عزت یک انسان مؤمن می شود از مصادیق معروف است. تو جامعهمون نگاه کنیم، خانواده عزتمند، مسئولین عزتمند، جامعه عزتمند، هر اون چه موجب عزت در جامعه می شود مصداق معروف است و اون چه موجب ذلت در یک جامعه می شود به عنوان مصداق منکر است. عزتها را ببینیم، ذلتها را ببینیم، عزتها مصداق معروفند و ذلتها مصداق منکر. یه تعبیر جالبی امام صادق علیه السلام دارند. امام صادق می‌فرماید مؤمن باید عزیز باشد و عزتمند زندگی کند. اساساً رابطه‌ای با ذلت و ذلیل بودن نداشته باشد. این روایت نورانی را عرض بکنم، ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يكون ذليلا، اما تسمع الله یا تسمع قول الله عز و جل یقول ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا. چه تعبیر جالبی. میفرماید خدای متعال همه امور افراد را به خودشون واگذار کرده، بهشون اجازه داده، ولی یک چیز را برای مؤمن نخواسته است و اون چیزی را که برای مؤمن نخواسته این است که لم یفوز الیه ان یکون ذلیلا. خدا نخواسته مؤمن احساس ذلت کند در یه جامعه. بنابراین ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا. مؤمن همیشه باید عزیز بماند و رنگ ذلت نبیند. ما در این بحثی که دنبال می‌کنیم شاید یکی دو سه هفته نیاز به بررسی داشته باشد، ما به چند نکته باید اشاره کنیم. یک، معنای عزت چیست؟ معنای ذلت کدام است؟ عوامل عزت چیست؟ چه چیزهایی انسان را به عزت می‌رساند؟ چه چیزهایی تو جامعه موجب ذلت انسان می شود؟ اینا بحثایی است که اگر خوب روشن بشود اون موقع تو جامعه ما مصادیق عزت که مصادیق معروفه شناخته می شود و روشن می شود و مصادیق ذلت که در حقیقت بیانگر منکر هست هم در جامعه تبیین می شود. طبق تعریفی که برای عزت شده هم اصحاب لغت مطرح کردند و هم صاحب نظران مطرح کردند، عزت به معنای شکست ناپذیری است، عزت به معنای نفوذ ناپذیری است، عزت به معنای چیزی است در وجود انسان که مانع از مغلوب شدن و چیره شدن دیگران بر انسان می شود. این معنای عزت است. اگر کسی به این جایگاه رسید. شکست ناپذیر بود، نفوذ ناپذیر بود، دیگران نتوانستند بر او سلطه پیدا کنند. این همون ویژگی مورد انتظار را دارد و اساسا عزت طلبی یکی از گرایش های فطری انسان است و در وجود هر فردی این گرایش به سمت عزت طلبی در تمام آثار و قرون وجود داشته. افراد به سمت عزت میرن، از ذلت احساس انزجار میکنند. منتها نکته مهم این است که ما عزت را در چه چیز جستجو میکنیم و کجا میخواهیم عزت را جستجو کنیم. منشأ حقیقی عزت کجاست؟ این نکته کلیدی است. آیا مال، آیا قدرت، آیا شهرت منشأ عزت برای انسان است؟ عده‌ای که دچار غفلتند و از راه درست، راه کج و انحرافی را در پیش گرفتن، اینها سعی می‌کنند عزت را از غیر منشأ حقیقی خودش که ذات کبریایی حق تعالی است جستجو بکنند و اینی که دچار انحراف می‌شوند. خدای متعال می‌فرماید من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. اون سر چشمه زلال و سرمنشه اصلی برای کسانی که در جستجوی رسیدن به عزتن ذات کبریایی حق تعالی است. کسی که عزت میخواد همه عزتها خدا دارد، اونجا بروید از عزت سراغ بگیرید. البته اگر کسی به این منشأ حقیقی متصل شد، اون هم برخوردار از عزت میشود. رسولان الهی، رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان از این ویژگی برخوردارند که آیه شریفه در توصیف آنان چنین می‌فرماید: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. گرچه اول فرمود ولله العزه جمیعا، فلله العزه جمیعا، ولی در آیه دیگر که می‌فرماید ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، یعنی سرچشمه عزت رسول و عزت مؤمنین خداست. ولذا اینها هم در پرتو اون منشأ حقیقی برخوردار از عزت و اعتبار و آبرو می‌شوند. این هم نکته دیگری در این زمینه. بنابراین ما باید دنبال منشأ حقیقی عزت بگردیم. خدای متعال می‌فرماید اونایی که چیزی دیگری را جستجو می‌کنند، عزت را مثلا در ارتباط با بیگانگان می‌دانند، عزت را در همنشینی با دیگران می‌دانند، اینا عزت ندارند. خدای متعال حال مشرکین را بیان می‌کند که اینا عزتشون در پرتو آلهه و بت‌ها می‌دانستند. تعبیر کریمه قرآن این است: و اتخذوا من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا. اینها دنبال آلهه بودند تا عزت براشون بیافرینند، دچار اشتباه فاحش شدند. عزت اونجا نیست، عزت در جای دیگری باید جستجو کرد. انشاءالله در هفته های آینده این بحث رو من به فضل الهی دنبال میکنم. بحث خوبی خواهد شد که عوامل عزت زا برای یک انسان چیست؟ چه عواملی اگر دست به دست هم بدهند یک انسان میشود عزیز و عزتمند، و چه عواملی باعث میشود انسان ذلیل و زبون گردد؟ این عوامل تو جامعه ما هم مصادیق اون به خوبی مشاهده میشود و پیداست. یکی از عوامل را کوتاه عرض میکنم که از زبان نورانی رسول اکرم هست. فرمود که ان ربکم یقول کل یوم، خدای شما هر روز این ندا را سر میدهد و اون ندا این است: انا العزیز. انا العزیز، من عزیزم، فمن اراد عز الدارین فلیتع العزیز. اگر کسی عزت دنیا و آخرت میخواهد مطیع عزیز باشد، یعنی مطیع ذات کبریایی حق تعالی. هر کسی در مقابل خدا خاضع شد او بزرگ میشود. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمان تعجیل بفرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون، به مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت سلامت عنایت بفرما، به این مردم خوب ما، عزیز ما، پروردگارا عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما، به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و اجر عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.